بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العالمين. خب در رسیدیم به بحث عالم مثال، آنچه که باید در مورد عالم مثال گفته بشه به عنوان مطلب جدید که حالا در متن به یکیش اشاره شده به یکیش هم اشاره نشده و بقیهش دیگه تطبیقه. یک نکته هست این که خب این رو ما عرض کردیم که نسبت به عالم مثال دو دیدگاه وجود داره. برخی ها مثل مشا عالم مثال رو قبول نداشتن و عوالم را در عالم عقل، اونم عقول تودیه، و عالم ماده منحصر میکرد. اما خب عده‌ای هم مثل اشراقیون، حکمت متعالیه، اینا عالم مثال رو هم قبول داشتن و سه تا عالم بود: عالم عقل و مثال و ماده. اما اینها هم یک تفاوتی در دیدگاهشون وجود داره، و اون این که شیخ اشراق با وجودی که عالم مثال رو قبول داشت و بین فلاسفه شاید اولین فیلسوف اون بود که عالم مثال رو مطرح کرد، اما رابطه علی و معلولی بین عالم مثال و عالم ماده قائل نیست. چرا؟ چون ایشون شیخ اشراق معتقد به مثل افلاطونیه و میگفت این انواع مادی که در دنیا هست، در عالم ماده هست، اینها را اون مثل افلاطونی، اون جواهر عقلی تو عقول ارضی، اونها هست که اینها رو به وجود میارن و تدبیر میکنن. با وجودی که عالم مثال رو میگه هست، وجود داره، اما رابطه عدلی و معلولی قائل نیست، بلکه عالم ماده را منتسب میکند به همون عقول ارضی یا مثل افلاطون. و اونجور که گفته میشه ملا صدرا هم همین نظر رو داره، که در عین اینکه عالم مثال رو قبول دارد، مثل افلاطون رو هم قبول داره و عالم ماده رو منتسب میکنه به همون مثل، به اونها عالم ماده، انواع مادی رو به وجود میآورند و تدبیر میکنه. اما علامه طباطبایی خب از یک سو عالم عقل رو پذیرفت در حد عقول طولی، البته تو اینجا دیدگاهش با مشاع نزدیک شد که عالم عقل را به عنوان عقول طولی پذیرفت، هرچند که گفت که این عقول طولی شما میگید 10 تا، ما دلیلی نداریم که 10 تاست، 9 تاست، 12 تاست، 15 تاست، دلیلی نداریم، ولی بالاخره عقول طولی رو پذیرو و عقول ارضی را، تمام ادله را رد کرد. در جاهای دیگه هم مثلا فرض کنید حاشیه بر اسوار گفته میشه که اونجا هم ادله ملا صدا رو نقد کرده، رد کرده، دلیلی انگار ما نداریم که ایشون قائل به حتی تو فضای فلسفه و بخواد معتقد باشه به عقول ارضی. ولی خود نکته ای که، و از اون طرف هم عالم مثال رو هم ایشون قبول داشت دیگه، صریحا دیگه عوالم رو ستاره، ولی برخلاف شیخ اشراق و ملا صدرا علیت قائل شد بین عالم مثال و عالم ماده. گفت عالم مثال هست که میاد عالم ماده را به وجود می آورد. این یه نکته ای بود که باید بهش توجه بشه که در متنم به این صورت بیان نشد. اما نکته دیگر بحث تمثل هست که علامه طباطبایی تعبیری دارن که می‌فرمایند که اون حقایق مثالی به هیئت‌های مختلفه متمثل میشن بدون اینکه وحدتشون به هم بخوره. یعنی حقیقت مثالی داریم، وحدت دارد، وحدت شخصی هم دارد. یعنی مثل که شما به این ماجیک میتونید بگید این واحدون که وحدت عددی و شخصی رو داره به اون نسبت میدید، به همون حقیقت مثالی هم شما میتونید وحدت شخصی رو نسبت بدی که این یک شخصه، ولی همین یک شخص میبینید به صورتهای مختلف، به هیئت‌های مختلف جلوه میکنه، بدون اینکه اون وحدت شخصی عرضم به خدمت شما به هم بخوره و فرو بریزه، که این فهمش خب مشکل هست. اول خب با یک تشبیهاتی باید انسان به ذهن خودش نزدیک کنه، مثلا میگن مثل این که شما یک شخصی در برابر چند آینه قرار بگیر. حالا این شخص یه شخصه اما صورت‌های مختلف دارد، جلوه‌های گوناگون دارد. این مثلا برای تشبیه البته. یا مثلا این گونه بیان میشه که خب در حقیقت تو این ناظر الان هستیم به تو این مثالی که الان میخوام بزنم ناظر هستیم به مثال متصل، اون خیالی که در خودمون هست که اینم بهش میگن مثال متصل، چون اتصال وجودی به ما داره. مثلا اینجوری گفته میشه، مثلا بو علی سینا، ما هر کدوم از مردمی اطلاعاتی در مورد بو علی سینا دارن، بو علی سینا هم کسی ندیده، قیافش چطوریه، شکل و شمالش مثلا چطور، حالا یه عکسی هست دیگه نمیدونم چقدر انتصابش درست باشه اینا، من نمیدونم عکس که دیگه یقینا نیست، اون نقاشی گویا البته توی مثلا کتاب ها و اینا هست، من نمیدونم چقدر سندیت داره. حالا به هر حال یه دانشمندی که بگید اصلا هیچ عکس و نقاشی هیچی ازش ما نداره، ولی فقط اطلاعاتی در موردش داریم. هر کسی که این اطلاعات رو میشنوه یه تصویری در اون خیال خودش از اون ترسیم میکنه، الان اون یه شخصیته، اما به حسب ذهنها و خیالات گوناگون اون تصویرهای مختلفی از اون شخص هست. یا مثلا بحث رؤیات، رؤیام حقیقتش از همین حقیقت عالم مثال هست که حقایق تو رؤیا برای انسان متمثل میشه، یک حقیقت، اینا باز تو فضای مثال متصل هستیم، هم یک حقیقت ارزم به خدمت شما به گونه های مختلف جلوه میکنه. مثلا به یک کسی خیر میخواد برسه، خیر با یه دانشمندی میخواد اینو تو خواب ببینه که یه خیری میخواد به او برسه، این برای اون تو خواب به چه صورت متمثل میشه؟ خب این علاقمند به علم است و کتاب است، این تو خواب میبینه که یه کتابی بهش دادن، اون خیر برای او به صورت کتاب جلوه. حالا ممکنه اون خیرم کتاب نباشه، ممکنه مثلا یه رفیق خوب باشه، یک مالی باشه که گره گشا از او باشه، ولی بالاخره اون یکی از، حالا اینا بحثای تو عرفان مطرح میکنه که این مثلا این تمثلات چرا اصلا مختلف هست، بحث میکنن یکی از علل مختلفی بیان میکنن، میگن یکیش اون شخصیتی که داره براش تمثل اتفاق میفته به او و روحیات او بستگی داره. خب این شخص عالم به کتاب و علم، علاقه داره، اون خیر به صورت کتاب برای او جلوه میکنه. باز یک فرض کنید چوپانی که علاقه به گوسفند داره، او براش به صورت این خیر به صورت یک گوسفند در خواب براش یک گوسفند، یک گله گوسفند بهش داده، الان ممکنه تو واقعش هم گله گوسفند نباشه، مثلا به او یک علمی برسه که به دردش بخوره، ولی بالاخره اون به حسب روحیاتش خیر رو بذارم به خدمت شما. اینجا یک حقیقت به نام خیر به صورت جلوه های مختلفی جلوه‌گر میشه، علاوه علم همش خیر، همش ببخشید خیر، اون خیر یه حقیقت، اما به صورت جلوه های مختلف تو خواب برای افراد جلوه میکنه. یا علم، مثلا علم یک وقت به صورت شیر متمثل میشه، گفته میشه اگه تو خواب دیدید به شما شیر دادن، شیر خوردید، این معلومه شما علم میخواد برسه. یا برای کسی ممکنه در قالب لیوان آب تشنه است، بهش لیوان آب بده. اینجا یک حقیقت هست به صورت جلوه های مختلف متمثل میشه، اما اون حقیقت هم واحد علم است یا خیر است. این میشه تو عالم مثال متصل که یه مقدار فهمش عرضم به خدمت شما آسانه، اما تو عالم مثال منفصل که الان بحث ما هم تو عالم مثال منفصل، یعنی مثالی که خارج از انسان است، جدای از انسان است، استقلال بر مثالیم، اونجا حقیقت مثالی جلوه های گوناگونی دارد بدون اینکه اون وحدت منسلم بشه و از بین بره. خب یک نمونش مثلا که گفته میشه، مثلا این روایاتی هست که میفرماید که هر انسانی، روایات متعدد داره، هر انسانی که از دنیا میرود در لحظه جان دادن امیرالمؤمنین در بالین سرش در اون لحظه احتضار برای او حاضر و ظاهر و متمثل میشه. خب الان شما در نظر بگیرید در یک لحظه، در یک ساعت خاصی چقدر انسان ها در کل کره زمین از دنیا میرن. و این روایت میگه در همین لحظه حضرت نزد همه حاضره، و اونم تو روایات هست که برای هر کس هم متناسب با او ظاهر میشه. اگه مؤمن باشد پس چهره مناسب مؤمن که اون چهره مهربان و اون عطوفانه، اگر خدای نکرده منافق باشه به صورت خب چهره کسی که بالاخره دشمن منافق هست، با او دو منافق دشمنی داره. خب یک حقیقت هست در عالم برزخ، حقیقت مثالی امیرالمومنین، چون اونا در عالم برزخ هستند و او دارد اولا که برای این همه انسان متمثل میشه و اونم به جلوه های مختلف، در حالی که یک حقیقت. و این خب باید این بخواد یه مقداری فهم بشه، بحث احاطه که این علامه بیا اشاره کردن، عالم عرض احاطه دارد بر عالم مثال، عالم مثال احاطه دارد بر عالم، بر عالم ماده. رضا امیرالمومنین به اون حقیقت مثالیش احاطه دارد بر همه انسان ها. کلن امام اینه، امام حقیقتش اینه که اینکه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، پیغمبر میگه، قرآن میگه کارهای شما رو میبینه، امام مؤمنون که خب یقینا امام ها رو شامل میشه، میبینن و روایات متعدد دارد. خب این همون احاطه وجودی امام هست نسبت به انسان ها. و تو بعضی روایات اینجوری داره که کل عالم هستی برای امام مثل یک سفره است که مقابل امام پهن شد. یه سفره کوچیکی شما در نظر بگیرید مقابلتون قرار دادن و هر جای سفره شما میتونید دست دراز کنید، هر چه بخواهید بردارید. این عالم این گونه است. یا مثلا باز روایاتی هست که میگه کل دنیا پیش عزرائیل مثل یک سکه‌ای در کف دست انسان. و تو این احاطه یعظم به خدمت شما چجور احاطه داره که یک سکه‌ای که به هر طرف میتونه بشه. این عزرائیل این گونه احاطه وجودی داره. خب دیگه امام فراتر از اونه، لذا امام میتونه در یک آن در همه جا حضور داشته باشه و در همه جا جلوه کنه، اونم به شکل‌های مختلف، به صورت‌های مختلف. حالا این دیگه یه مقداری عرضم به خدمت شما. حالا من دیدم آقای فیاضی هم یه تکیه کردن اینکه اون احاطه هم باید بخواییم فهم بشه، اون احاطه هم باید لحاظ بشه. یک حقیقت واحد سعی، اون کلی خارجی که بودیم کلی، اون احاطه دارد بر عالم ماده و اون جلوه های مختلفی رو میتونه داشته باشه. حالا این دیگه به مقداری که فهم شد دیگه به نهایتی که با تونستیم توضیح دادیم. حالا بقیه ان شاء الله عرفان بخونید اونجا بیشتر روشن میشه. الفصل الثالث عشر فی المثال، فصل 13 درباره عالم مثال. یسمل برزخ، به بهش میگن، به عالم برزخ، به عالم مثال عالم برزخ میگن. چرا؟ لتوسطهی بین العقل المجرد و الجوهر المادی، چون برزخ این واسطه و این عالم مثال هم متوسط است، واسطه ایز بین عالم عقل مجرد، عالم عقول و جوهر مادی، عالم ماده.
این برزخ هم برزخ سینیست که
برزخ، دو تا برزخ ما داریم، یک برزخ نزولی داریم، یک برزخ صعودی داریم. اونی که بیشتر تو روایات ما اشاره شده، اشاره به برزخ صعودی دارد، یعنی برزخی که شما از دنیا میری به سمت برزخ به این صورت صعود. اما این برزخ، ولی برزخی که ما میگیم، عرضم به خدمت شما، به بیانی شاید بگیم این هم برزخ صعودی رو میگیره هم برزخ نزولی، یعنی از اون طرف میاد، عالم عقل بعد مثال بعد ماده هست.
این تطبیق دلیل نمیخواد مثلا ما بگیم عالم مثال همون برزخ، این خودش تطبیق از هم اینجا انجام میدنیم.
بله، نه اینجا که الان مثلا تطبیق نکرده، اسم این اصطلاحه، داره اسم آب مادری تو فلسفه، ما در فلسفه به عالم مثال میگیم برزخ، نگفتیم همون برزخ شرعی، چیزی نفرمه، بحث نامه.
حالا اون دیگه لوازمی داره که اینجا آدم
یکم، حالا اون دیگه تطبیق البته میشه، تطبیق میدن، ولی الان اینجا علامونو نمیخواد، یه بحث اسمه، اسامی عالم مثال، عالم مثال بهش میگن مثال، چون یه عالم دو سویه هست، از هر دو جهت یه شباهتی به عالم عقل داره، یه شباهتی به عالم ماده داره، لذا مثال است. مثال همون بحث شباهت و مثل، میگه این مثل اونه، میگه این در شجاعت مثل شیره، این چون یک شباهت دو سویه داره بهش گفتن مثال. چرا بهش میگن برزخ؟ چون بین دو تا عالم واسطه هست بهش میگن برزخ. بحث نامگذاری هست. ول خیال المنفصل، بهش میگن خیال منفصل در برابر خیال متصل، که همون در درون انسان هست و اتصال وجودی به یک از مراتب وجودی انسان میشه، میشه مثال متصل، خیال متصل. حالا اینا چرا بهش میگن خیال؟ چون بالاخره همسنخ، همون همسنخ خیال انسان دیگه، خیال انسان هم جنسش از چی؟ از مثاله. این عالم مثال هم جنسش از خیاله، فقط چون اون اتصال وجودی به انسان داره بهش میگن متصل، این مستقل از انسانه بهش میگن منفصل. لاستقلالهی عن الخیال الحیوانی المتصل به، چون استقلال دارد این عالم مثال از خیال حیوانی. خیال حیوانی که میگن یعنی چی؟ یعنی این جنبه مثال، این تو حیوانات هم هست، یعنی این مرتبه ای است که مرتبه انسانی نیست، مشترک بین انسان و حیوانه، حیوان ها از خیال برخوردارن. المتصل به، که متصل هست به اون حیوان. و هو کما تقدم مرتبه من الوجود مفارق للماده دون آثارها، اون همونطور که گذشت یک مرتبه از وجود است که مفارق است از ماده، نه آثار ماده، برخی آثار ماده را دارد. و فیه صور جوهریه جزئیتون صادرتون من آخر العقول طولیه، در این عالم مثال صورتهای جوهری است. پس جوهر ما داریم تو عالم مثال، عرض هم داریم تو عالم مثال، همون را میگید که آثارش هست، آثار چیه؟ رنگ، شکل، اندازه هست، خب اینها همون اعراض هستن دیگه. پس تو عالم مثال ما هم جوهر داریم و هم عرض. فیه صورت‌های جوهری هست که اینا جزئی هستند، جزئی هستند به معنای جزئی خارجی، صادر می‌شوند از آخرین عقول طولیه، همون عقل فعال باشد. و هو العقل الفعال عند المشائين، اون عقل فعال است عند المشائين، یعنی می‌خواد بگه این که میگید عالم مثال صادر می‌شود از عقل عقل دهم و همون عقل فعال، این نظر مشائین او من العقول الارضیت علی قول الاشراقی، یا این عالم مثال از اون عقول ارضی ناشی میشه اگر شما عقول ارضی رو مثل اشراقیان اشراقیون بپذیرید. و هی متکثرتون حسب تکثر الجهاد فی العقل المفیض لها، و هی این عالم مثال متکثر است، توش تکثر وجود دارد، اقسام و انواعی از جواهر مثالی داریم. حالا چقدر تکثر داره؟ به حسب تکثر جهاتی که در اون عقلی هست که مفیض این عالم مثال هست. پیه بخواید زمین رو برگردونید به همون صور میخوره، صورون جوهریه، این صور جوهریه متکثرتون حسب تکثر الجهات فی العقل المفیض لحال اون به اون صورت صور جوهریه مثالیه. وقت این اون جمله‌ای بود که ما خواستیم بالاخره توضیح بدیم، متمثلتون لغیرها، این جواهر صور جواهری مثالی متمثلتون لغیرها، متمثل میشوند برای غیر خودشون به هیئات مختلفه، با هیئت‌های مختلف. اینا بحث ناظر به همون مثال منفصله، میگه تو اونجا اون حقایق با هیئت‌ها و شکل‌های گوناگون متمثل میشن، ظاهر و هویدا میشن. من غیر ان ینسلم باختلاف حیات فی کل واحد منها وحدت و شخصی، بدونی که منسلم بشه از بین بره با اختلاف این هیئت ها در هر کدوم از اونها، هر کدوم از اون صور جوهری مثالی وحدت شخصیش. یک جوهر مثالی به گونه های مختلف متمثل و جلوه‌گر میشه، اما اون وحدتش هم درجات هست و به هم نمیرسه. خب فصل 14 درباره عالم ماده، اینجا مطلب جدیدی نداره، باز علامه طباطبایی بحث وحدت عالم ماده رو مطرح میکنن که عالم ماده یک وحدت حقیقی دارد، یک ماده واحد، اونم وحدت حق، وحدتی که برای عالم ماده هست تفسیرهای مختلفی داره. حالا ادهی که قال وحدت نیستن و میگن عالم ماده هیچ گونه وحدتی نداره، اما اونم که قال به وحدت هستن، بعضی ها وحدت نظام رو میگن، یعنی اینا متکثراتی هستن که ارتباط علی و معلولی، تأثیر و تأثری بر یک دیگر دارن، مثل اجزای یک ماشین میگن وحدت مکانیسمی اسمشو بعدن میگذارن، مثل اجزای یک ماشین که اینا متکثراتی هستن، وحدت حقیقی ندارن، اما یک نظم واحدی بر اینا حاکم است، همه با هم کار میکنن و یک غایت کلی دارن. و بعضن اینم بینه خوبت، این وحدت مال نظام است نه مال خود اجزا، اما بعضن هم میگه نه، خود عالم ماده خودش یک وحدت حقیقی دارد، یک واحد است. بعضن میگه مثل انسان، و بعضن تعبیر عرفا مثلا این تعبیر رو دارن، میگن عالم را انسان کبیر تلقی میکنه، انسان میگه انسان صغیر، من و شما انسان صغیر میشیم، اما عالم ماده میشه انسان. اونا البته بعضی تعابیرشون با یک گونه مختلف هست، اونا مثلا کل عالم هستی را، یعنی عالم عقل و مثال و ماده رو هم میگن انسان کبیر. حالا منظور این که اینجا میگن چطور انسان با وجودی که متکثراتی در وجود انسان هست، سلولهای مختلف، قوای مختلف، اما یک وجود است، یک وجود واقعی، یک وحدت واقعی داره، اینجوری میگن به این صورت واحد. خب عرضم به خدمت شما، علامه طباطبایی برای خود جهان مادی وحدت قائله، میگه یک ماده دارد این جهان مادی، یک ماده واحده و یک صورت واحده، و این صورت به حرکت جوهری دائما در حال تغییر و تحول و حرکت هست و غایتی را دنبال می کند، اونم میرسه به تجرد تام، همون که مثلا توی قرآن هم اشاراتی میشه گفت هست که الا الی الله تسیر الامور، همه امور، همه موجودات دارن میرن به سمت خدا، یعنی به سمت خدا، یعنی وقتی مجبب به تجرد میرسن و اون وقت هست که در پیشگاه الهی حاضر میشن.
صورت این آدم واحد مادهش که واحده دارد.
بله بله علامه اینه میگن دیگه، ماده واحدی دارد، صورت واحدی دارد و این یک حرکت کلی عمومی برای کل عالم ماده هست، قایتش هم تجرد تامه. و البته در ضمن این حرکت عمومی علامه میگه ما حرکت های جزئی هم داریم، یه حرکت عمومی است مال کل عالم ماده که یک حرکت جوهری ذاتی است، و حرکات جزئی هم داریم. مثلا شما این خاک شد گیاه، اون گیاه شد در اثر حرکت جوهری حیوان، اون حیوان شد چی؟ انسان. این حرکات جوهری که بالاخره بحث شده اینا در ضمن این حرکت عمومی اینا هم وجود داره.
اگه صورت واحد باشه کسرت ها رو چطور توضیح؟
کسرت ها در دل همین هم مثل تشبیه کردم دیگه، مثلا بدن ما این انسان در عین که متکسراتی هست، سلول های مختلف، قوای مختلف، اعضای مختلف، یک وجود است که اینجا در حقیقت اون صورت، وحدت صورت میاد وحدت اینها را چکار میکنه؟ تأمین میکنه. صورت چون واحده این کلش هم میشه واحد، اون شیئیت شیء میگن به چیه؟
صورت.
به صورت هست، به فصل اخیره که همون با صورت میشه. اون که واحد شد وحدت این هم چی میشه؟ تأمین میشه. حالا ما داریم بالاخره بیان میکنیم به ادهیم نپذیرفتیم. علامه مصباح گفت عرض کردم این وقتی ایشون قبول ند وحدت، علامه طباطبایی صریحا بعد اینشون میفرماید که خب این بحث ارتباط ثابت و متغیر با دو مرتبه اینجا مطرح میکنن، که خب اینجا بیانش هم همینه که این حرکت عمومی که کل عالم ماده دارد یک حرکت جوهری است، یک حرکت ذاتی است، مثلا ذات متغیره، ذات متغیر، نه تغییر وصفی برای او باشه، نه تغییر تو ذاتش، نه این که عرضم بخواه مثل سفیدی برای خود سفیدی، سفیدی برای خود سفیدی چجوریه؟ ذاتیشه. بله سفیدی برای جسم عرضه، اما برای خودش حالا این حرکت در ذات این صورت واحده عالم ماده هست، ذاتش اصلا متغیر. خب پس اگه ذاتش متغیر شد دو تا نکته توش هست، اینه که وذاتی لا یعلم، ذاتی علت نمیخواد، ذاتی علت نمیخواد، این علت جدایی از اصل وجودش نمیخواد، اما عرضی علت جدایی از اصل وجود میخواد، یعنی جسم، جسم سفید دو علت میخواد، یه علت میخواد جسم رو به وجود بیاره، یه علت که جسم را سفید بکنه. اما خود سفیدی برای که سفید باشه دو تا علت میخواد نه دیگه، همون که سفیدی به وجود آمد سفید بودنش هم با همون محقق میشه. این همین که این صورت به وجود آمد اون تغییرش هم به وجود میاد، یه علت جدا نمیخواد. دوم هم بگه ذاتیست، وقتی ذاتی بود ذاتی توش تغییر و تحول نیست، توش تغییر و تحول وجود نداره. اگر سفیدی ذاتی سفیده نمیشه که سفیدی سفید، اگر ناطقیت ذاتی انسانه نمیتونه. خب اون وقت یعنی چی؟ یعنی این صورت واحده عالم ماده در عین اینکه متغیر است، متجدد است، دائما در حال تغییره، یه نحوه ثبات هم داره، یه نحوه ثبات هم داره. لذا میگن الوجود یسابق الثبات، اون وحدت مطلقه، فعلیت مطلقه، خارجیت مطلقه، یک ثبات مطلقه ما داریم. مثلا وجود مسابقه با ثبات، ما وجودی که ثبات نداشته باشه نداریم. خب اون وقت پس این همین متغیرم یه نحوه ثبات دارد و از همون جنبه ثباتش هست که با ثابت ارتباط وجودی و علی و معلولی دارد. پس ثابت با ثابت ارتباط داره. اون مشکلی شما چی بود؟ میگفت چطور ثابت با متغیر ارتباط، ولی با این تحلیل ما رسیدیم که ارتباط متغیر با ثابت نیست، ارتباط ثابت با ثابت است. الفصل الرابع عشر فی العالم المادی و هو العالم المشهود، اون عالمی است که مشهود ماست، محسوس ماست. البته عالم مثال هم بعضا تعبیر میشه به عالم محکه قابل حسه. البته باید توجه بشه عالم ماده با حواس ظاهری حس میشه، عالم مثال با حواس باطنی، با اون چشم باطنی، گوش باطنی، اون حواس ظاهری داریم. باطنی باطنی همون تو خواب که شما میخوابید، حواس باطنی شما کار میکنه، تو خواب میبینید، میشنوید، بو احساس میکنید، لمس میکنید، میبینید همه یه حواس شما اگه خوب دقت کنید، با وجودی که بدن شما تعطیل یا نیمه تعطیل شده، اون حواس تو کار، اون حواس باطنی بهش میگن و عالم مثال با اونا انسان درک میکنه. انزل و مراتب الوجود و اخصها، نازل ترین پایین ترین مرتبه وجودی و اون پسترینش هست. و یتمیز من غیرهی، جدا میشه از غیر خودش، متمایز میشه از غیر خودش، به تعلق صور موجود فی بالمادت و ارتباطها به قوت و الاستعداد. تعلق دارد صورتهایی که موجود است در این عالم مادی به ماده، یعنی به حیولا، و ارتباط دارد اون صور به قوه و استعداد. هر صورتی که تو این عالم ماده هست مرتبط است و متحد است با قوه و همراه است با یک سری استعدادات. فما من وجود فیه الا و عامت و کمالاتهی فی اول وجودهی بالقوه. هیچ، این خیلی تعبیره، اینو باید عنایت کنید، هیچ موجودی در این عالم ماده نیست مگر اینکه همه کمالاتش در ابتدای وجودش حالت بالقوه هست. خب این چجوری تصویر می شود؟ چطور تصویر میشه که میگه تمام کمالات، یعنی کمالات اولیه و کمالات ثانویه؟ خب این رو باید اگر بخواد انسان حالا متوجه بشه، اون بیانات علامه رو باید توجه کنه. علامه فرمودن ماده یعنی همون حیولا قدیمه، ماده و حیولا قدیمه، این یک. از اون طرف جسم حادث زمانی است، این دو، این دوتا رو کنار هم بگذاره همین حرف علامه در میاد که اولین موجود ابداعیه تو عالم ماده حیولا هست. حیولا به وجود میاد، خب این حیولا چی هست؟ قوه محضه، عامت الا و عامت کمالاتهی فی اول وجودهی بالقوه. این قوه محضه، هیچ فعلیتی ندارد، فعلیتها ان لا فعلیت الا، بعد میاد صورتی را میپذیره و جسم به وجود میاد. طبق این عرضم به خدمت شما، وقت این معنا درست میشه که همه کمالات، چه کمالات اولی چه کمالات اولی، یعنی که ذات شی به وجود میاره، اون جسم کمال اولیه دیگه، حالا رنگ و اینا میشه کمال ثانوی. خب اگر بگید اول ماده است، ماده قدیمه، قدیم زمانی، یعنی ابداعی است وجودش، وجودش دیگه منشأ پیدایش قبلش نداره، ماده قبلی نداره. خب اول ماده ایجاد می‌کنه، ماده قوه محضه، هیچ کمالی را نداره، هیچ فعلیتی نداره، بعد میاد صورت جسمی رو میپذیرد و جسم به وجود میاد. خب همون صورت جسمی که بحث کمال اولیه، اون حالت بالقوه بود، بعد به فعلیت رسید. ثم یخرج الی الفعلیه به نوع من التدریج و الحرکت، سپس خارج می شود اون موجود به فعلیت با نوعی از تدریج و حرکت. پس این رو توجه داشته باشید، ما کاری نداریم، من توضیح دادم مطلب علامه را، وگرنه آیا میشه واقعا اینجوری تصویر کرد که بگیم ماده عرضم به خدمت شما بدون صورت میشه فرض کرد وجود ماده را؟ خودتون فرمودید که ماده بلا صورت نمیشه، بس اینجوری لذا بعضی ها اشکال میکنن، میگن جسم ابداعیه، جسم حادث زمانی نیست، یعنی اولین موجودی که به وجود میاد جسم است، یعنی ماده و صورت با هم به وجود میاد، و این که باید اول ماده است بعد صورت جسمی میاد رو اون سوار میشه، این طبق مبانی خودتون معنا نداره.
چه مشکلی پیش میاد اگه مثلا بگیم جسم اولین موجودی که تو عالم ماده خلق میشه؟
چه مشکلی تو وجود میاد؟ مشکلی نیست، اون طرفش مشکله. اون که ماده بگید اول از بعد صورت رو اون سوار میشه، اون مشکله که ماده چطوری بدون صورت موجوده. یعنی بیان علامه رو ما اشکال میکنیم، یعنی اشکال کردن اساتید که شما میگید اول ماده هست و ماده قدیم است، بعدن این ماده صورت پیدا میکنه و میشه جسم. خب این ماده چطوری بدون صورت؟ شما گفتید که تلازم، یکی از فصلهای خود تلازم ماده و صورت. این به حال این با چفار بکنید، این رو با اونجا چجور جمع بکنید. ولی علامه خب یه جا هم داشتن که ماده قدیمه، خب از اون طرف هم جسم حادث دونست. خب ثم اینم که گفتیم، نکته دیگر باز اون بحث تزاحم هست که از ویژگی های عالم ماده تزاحم هست، که این که ما گفتیم حالا این موجود بالقوه هست، بعدا به فعلیت میرسه، ممکنه یک مانعی مانع بشه از اینکه این به کمالش برسه. این دانه گندم رو شما در زمین کاشتید که بشه چی؟ بشه خوشه گندم. کلاغه آمد، حالا کلاغه گندم بخوره، گنجش که آمد و این دانه رو خورد، مانع از کمالش. و ربما عاقه من ذلک عائق، چه بسا یک عائقی مانعی مانع می شود اون را من ذلک از اینکه به فعلیتش برسد. فالعالم عالم التزاحم و تمانم، پس عالم ماده عالم تزاحم و تمانع هست. اینجا تمانع و تزاحم و تضاد به وجود میاد. و اگر شر، حالا شر در همون به قول همون شر به همون معنایی که گفتیم شر عدمی، شر نسبی، همونم ریشهش همین تزاحمه. بالاخره یا این گوسفنده باید باشد یا این علفه. نمیشه هم علفه رو تو این دنیا نگه بداریم هم گوسفنده. وقد تبین بالابحاث الطبیعیه و ریاضیه الی الیوم شیء کثیر من اجزاء هذا العالم و الاوضاع و النسب التي بینها و النظام الحاکم فیها. و به تحقیق روشن شده با بحث‌های طبیعی و ریاضی تا امروز روشن شده چیزهای زیادی از اجزای این عالم. یکی بحث اجزای این عالم هست، مثلا شما در سلام مرید در طبیعیات قدیم میگفتن چهار عنصر داریم، آب است و خاک است و آتش است و هوا. الان میگن چند تا؟ اون جدول مندلیو از اجزای بیشتری. ول اوزا و نسب، حالا اوزا نسبی که بین هاست، بین این اجزا هست، نظام حاکم، هم قوانین قوانینی که برای اینا حاکمه، که در حقیقت این علوم، همه این علوم طبیعی به این برمیگرده که قوانین حاکم بین این موجودات رو کشف میکنن، بعد از همین قوانین چیکار میکنن؟ استفاده میکنن. پس هم اجزاء بیشتری زیادی شناخته شده، هم اوزا حالتهای مختلف، نسبی که بین این اجزاء هست، نظامی که حاکم بر اینها هست، همون قوانین عالم هستی. ولعل ما هو مجهول منها اکثر من ما هو معلومون، شاید آنچه که مجهول است منها از این عالم ماده بیشتر از بیشتر باشد از آنچه که معلوم شده است. که این دو تا دانشمند در زمانهای مختلف چنین حرفی زدن، حالا علامه همین حرف رو میزنیم. یکی نیوتن، نیوتن گفته بوده که از خود ایشون، نیوتن برخی اساتید من شنیدم، خودم ندیدم، که ایشون گفته که ما چقدر این عالم رو شناختیم، گفته یک بچه کودکی مثلا دیگه 3 ساله 4 ساله کنار دریا هست، با این صدف‌های کنار دریا بازی میکنه، این چقدر از این دریا میدونه؟ این همه ما پیشرفت کردیم، به اندازه این کودک از این دریا میدونه، به همه اندازه ما از عالم هستی میدانیم. بعد انیشتین هم یک حرفی شبیه، حالا با از زمان نیوتن تا انیشتین، خب خیلی علوم متحول شده، پیشرفت‌های خیلی چشمگیر، باز ایشون گفته بوده، تعبیر اینجوری کرده، تعبیری که ازشون نقل میشه، گفته که ما گفتن چقدر فهمیدیم از این عالم هستی؟ گفتن شما یک کتابخانه عظیم رو در نظر بگید پر از کتاب، و یک کودکی که تازه الفبا رو یاد گرفته، تازه خوندن و نوشتن یاد گرفته، چقدر از این کتاب ها میدونه؟ خیلی عجیبه واقعا که حالا اونها که عرضم به خدمت شما دانشمندن، نابغه هن، عرضم به خدمت شما و اینها مثلا چنین حرفی میزنن. اون بو علی هم که قبل از اینا از این شعری دارتی منصوبه، تا بدان جا رسید دانش من که عیان شد برم که نادانم، انقدر که من خونه حالا فهمی چی نمیدونم. حالا خلاصه علامه هم داره همون بیان میکنه که ما باید بشر به خودت مغرور نشو، که دو تا کلمه یاد گرفتی و میخوای همه چیزی زیر سوال ببری، اینجای دین و ایراد میگیره، اونجای دین و ایراد میگیره. شاید تو آینده انقدر علم پیشرفت بکنه شما بفهمی این دین و حقایق این دین، این نکات این دین که خب الان هم هی که میبینیم پیشرفت میکنه، ارزم به خدمت شما چقدر تأثیراتی که این احکام دین روی انسان داره. همین جدیدن من میخوندم که یک دانشمند ژاپنی تحقیقاتی کرده و میگه در اون تحقیقات که وقتی شما 7-9 ساعت گرسنه هستین، به همین روزه ما حالا روز ما بیشتر از این، باعث میشه که اون سلول‌هایی که زمینه سرطانی دارن اونها توسط سلول‌های دیگه از بین برند و تقویه بشن، تمام بشن. مثلا تو روایاتم اشاره هست که روز، حالا روز جنبه‌های معنوی نمیخوام بگم، روز فقط کارهای خدا چند منظوره هست، خداوند متعال اون احاطه علمی که داره با یک کار با یک تیر هزاران نشان میزنه. اون هم جنبه‌های مادی معنوی هست، اون بحث تقوا، بحث قرب به ملکوت، بحث قرب به خدا، وارد شدن در مهمانی خدا، بحث اون جنبه هایی که بیاد فقرا باشی، بیاد معاد بیفتی، و این جنبه های مادی هم هست. و هذا العالم به ما بین اجزایی من الارتباط الوجودی واحدون، این عالم به ما بین اجزایی، از اون جد که بین اجزاش ارتباط وجودیه، این واحدون یک واحدی سیالون فی ذاته، اما واحدی که در ذات خودش سیال و متحرک هست، متحرکون به جوهره، متحرک است با جوهرش، یعنی به حسب ذاتش حرکت میکنه و یتبعه اعراض، و اعراضش هم به تبع این دارن حرکت میکنن.
مادهشو داره میگه واحدون، وجودشو که نمیگه.
نه واحد، و هذا العالم واحدون، خود عالم میگه واحد، مادهش هم واحده. اینه تصریح قبلا کردن مادهش واحده، صورتش هم واحد. و علا هذه الحرکت العامه حرکات جوهریت خاصت نباتیت و حیوانیت و انسانیه، علاوه بر این حرکت عمومی، علا دارم این معه باشه، یعنی با این حرکت عمومی حرکات جوهری خاص هم ما داریم. حرکت نباتی، این خاک میشه نبات، همین ذرات خاکه که میشه برگ درخت، میشه میوه درخت. حیوانی، همین گیاهان است که میشه حیوان میخوره، میشه سلول گیاهی، سلول حیوانی. و انسانی، والقایت التي تقف عندها هذه الحركه هي التجرد التام للمتحرك كما تقدم في مرحله القوه والفعل، اون قایتی که نهایتی که نزد اون قایت این حرکت متوقف میشه، اون تجرد تامیست که برای این متحرک عرضم به خدمت شما حاصل میشه. یعنی وقتی عالم به تجرد رسید این حرکتش تمام میشه، این که تو بحث مرحله قوه و فعل عرضم به خدمت شما تمام شد. ولما کان هذا العالم متحرکن به جوهری سیالن فی ذاتی کانت ذاته عین تجدد و تغییر، حالا که این عالم به حسب جوهرش متحرک است، به حسب ذاتش سیال است، پس ذاتش عین تجدده، ذاتش عین تغییره. که خب اگر ذاتش بود پس دیگه علت جدایی جز علتی جدایی از اون علتی که اصل وجودش رو به وجود میاره لازم نداره. و دومی که ثباتی هم داره، چون میگه ذاتیه، ذاتی هرچی بود ثباته. و به ذالک وقتی این تغییر رفت این ذات این عالم شد، صح استناده او الال علت ثابته، صحیح است استناد این عالم به علت ثابته اش. که حالا عالم مثال بگیرید طبق علامه، نظر علامه طباطبایی، مثل افلاطونی بگیرید، طبق نظر شیخ اشراق و ملا صدرا، یا عقل فعال بگیرید طبق نظر ارزم به خدمت شما بفرمایید طبق نظر مشا، و از همه بالاتر خود خدا بدانید طبق اینکه دیگه ما وجود رابط رو قائل بودیم و علت قریب و فاعل قریب همه اشیا خداست، بقیه مجاری فیض. فالجاعل الثابت، اون جاعل ثابت، جعل المتجدد، اون متجدد رو جعل می کند، به او حسی می دهد. لا انه جعل الشیء متجددا، نه اینکه اون شیء را متجدد بکند. حتی یلزم و حتی یلزم محظور استناد المتغیر الى الثابت و ارتباط الحادث بالقدیم، تا محظور استناد متغیر به ثابت و ارتباط حادث به قدیم پیش بیاد.
این ذات
شین
تجدد و تغییره، این ذات
منظورش
ذات چه ذاتی؟ کلیات
خمس
که نیست
اینجا دیگه، تعابیر دیگه ذات، چون حرکت اصلا امر وجودی شد و از معقولات ثانی فلسفی شد، اینجا ذات که میگن یعنی همه حقیقتشه، نه ذات به معنی ماهیت،
حقیقت
به
معنی وجودش که نیست.
پس وجودشه دیگه، نه این وجود عین تجدده، شما یه وجودی دارید عین تجدد،
موجود ثابت هم
میشه. بله خب، نه در عینی که تجدده یک ثبات مطلق هم دارد، یعنی یک این تجدد دو تا ثبات اون وقت شما دارید. چطور؟ شما دو تا خارجیت دارید، یه خارجیت مطلقه دارید، یه خارجیت نسبی دارید. این وجود خارجی را، انسان خارجی را با انسان ذهنی میسنجید، میگی چی؟ اون خارجیست، این ذهنیه، اما همین ذهنی هم خارجیت مطلقه را دارد. اینجا یک ثبات نسبی داریم وقتی که شما چیه؟ فرشته رو میبینی با این موجود مادی، میگه او ثابت از این متغیر، اما یه ثبات مطلقه داره که اونم ثابته اینم ثابته، و ما میگیم از همون جنبه ثبات مطلقه هش هست که به علت منصوبه. پس اون ثبات مطلق منافاتی نداره با این ثبات، با این تغییر، یعنی تغییر. بله، تم الکتاب و الحمد لله. خب علامه طباطبایی هم خب عرضم به خدمت شما میفرماید این کتاب تمام شد و شکر خدا را به جا میارد، و کتابم در روز هفتم ماه رجب عرضم به خدمت شما و در مشهد مقدس و در کنار امام رضا علیه السلام تمام شده. امام عرضم به خدمت شما، هم از شما و هم از تمام دوستانی که این صوت و گوش میدن و صدای ما رو میشنون، از همه شون حلالیت میطلبیم. اگر قصوری تقصیری بوده، یه وقت توضیحات ناکافی دادیم، مطالب اشتباهی گفتیم، عرضم به خدمت شما ما رو حلال بکنم، و ما دعاگوی همه دوستان ان شاء الله هستیم و اونا هم ما را حلال کنن، و هم این بنده روسیه را از دعای خیرشون فراموش نکنن. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.